أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ملاحظه فرمودید که حضرت امام کاظم علیه السلام با جناب هشام که خود مرد متفکر و دقیق بود نسبت به زمانه خودش و مسلم دینداری رو دوست می داشت، اهل دین بود، اهل تعبد و تفکر بود، وقت حضرت اومدن باب عقل و باش باز کردن. تأکید بنده اینه که این نشون میده که ما در دل دینداری باید این وجوه عقلانی که حضرت مد نظر در واقع هشام ابن حکمها که شیعیان باشند رو مطرح میکنه. نمونش هم دیدین دیگه، عموما دشمنان اسلام یا متحجرینند که در دینداری تعقل نمی کنند، یا انسانهای بیبا که غیر متدینند که اصلا در نسبت با زندگی و هستی فکر نمی کنند که چطور می شد انسان خلق بشود ولی در یک نظامی که او را متعالی میکنه قرار نگیره. میشه فکر کرد با این فضاست که حضرت با هشام موضوع رو در میان میگذارند و رو هم رفته هم اگه عنایت داشته باشید فرهنگ تشیع یه فرهنگ عقلانیت به حمدالله درش هست. یه دانشمند مصری هست، آقای فنلخواری، ایشون میگه چی شده از که عموماً فیلسوفان شیعند، حالا چه آشکار کنن چه نکنن، گاهی زمان تقیه بوده، مثلا ابن سینا به قول جناب آقای هانری کورمن مسلم شیعه است ولی هیچ وقت نمیشده بگید شیعه، ولی میگه از گرایشش به اونجاهایی که دربارهایی که میپذیرفت دعوتشون رو نشون میده که خب علاقش به شیعه است. حالا این یه نکته کلیه که رو هم رفته تشیع اگر در اون نظام فکری که اهل البیت براش شک میدن حاضر بشه، عقلانیت رو که نحوه ای از حضور دینداری ناب وسیع گشوده است سعی میکنه نگه داره در دینداریش. و حالا اینجا حضرت با هشام دارن تو این فضا، ببینین این موضوع بسیار اساسی، من میخوام میگم از اسرار انسانیت انسان است رو باش در میون میگذارن که یا هشام ما من عبد الا و ملک آخذ بناصیتهی فلا تواضع الا رفعه الله ولا يتعاظم الا وضعه. ای هشام، هیچ بنده ای نیست مگر آن که فرشته ای او را در کنترل دارد، آخذون به ناصیته ای را در این من، هیچ بنده ای دیگه اینجا بد و خوب نداره، با ما من عبد الا و ملک آخذ بناصیته، هیچ انسانی نیست که فرشته ای او را در کنترل نداشته باشد، یا بگو الهام برش نداشته باشد، یه جوری گویا در توجه و تصرفش قرار میده اون فرشته، که در تصرف این فرشته باشه. حالا از فضای بحث خودتون میبینین چی میشه. بعد حضرت میفرمان دو حالت داره، فلا يتواضع الا رفعه الله. یعنی امکان نداره که تواضع کنه الا اینکه خدا در ازای اون روحانیت و الهامی که از طریق این فرشته به اون میده اون را برتر کند. پس میفرماد که تواضع نمی کنه، نمی پذیرد، مگر اینکه وقتی پذیرف این الهام فرشته را، این که بنا دارد این را در کنترل خودش بگیرد، میگه اگه پذیرف، اگر تواضع کرد نسبت به این برخوردی که فرشته با اون میکنه، اون را خدا برترش میکند، بر فرازی از حقیقت مینشاندش. و لا یتعاظم الا وضعه، و نمیشه که اون انسان در مقابل این الهامات و توجهات فرشته تکبر نکنه، الا اینکه اگه تکبر کرد خدا خارش میکنه، ذلیلش میکنه. نکته دقیقی که اینجا هست، خب امام یکی از هدایت های ائمه خب همینه که اسرار انسانیت انسان را با انسانها در میون بگذارن. خیلی مهمه که انسانها بدونن همه انسانها در درون خودشون در قبضه، آخذون به ناصیتهی، در قبضه و کنترل یک فرشتهی هستن. ولی اینجور نیست که اختیار از اونا گرفته شده باشه، جهتگیریشون رو فرشته براشون فراهم میکنه. خب حالا اینجا دو حالت داره، یه مرتبه کشیک نفس میکشن، توجه میکنن، نه آره این هست، نسبت به این احوالاتی که اون فرشته براشون به وجود میاره تواضع میکنن. میگه این تواضع تواضعی است که خدا این انسان را برتر میکنه، رفعه الله، خدا او را رفعت میده، برتری میده. من مثال که بخوام بزنم، خودم که داشتم نگاه میکردم گفتم خب نمونه امروزین تاریخ ما حضرت امام چی شد؟ همه اون جلسه هم عرض شد، همه تلاش این بود که امام را بشکنن، خار کنن، نعوذ بالله، بی‌آبرو کنن. گویا قصه همین است که افراد سالکین، انسانهای دقیق، سعی میکنن این صدای فرشته که در جانشون خدا قرار داده است رو گوش بدن. این صدا در کوه دلها بانک کیست؟ جناب نظامی میگه شاید از همین جنس هست. این که به نظر من حضرت اینجا با هشام این موضوع را در میون میگذارن، چون هشام کسی است که میتونه یه مقداری رو خودش توجه کنه، یه خودآگاهی نسبت به خودش داشته باشه، یه جوری خودش رو مد نظر قرار بده. ببینین بحث فطرت، خب جا خودش فطرت به قول مرحوم مطهری بالقوه است، اما این بالفعل است، یعنی این واقعا داره با انسان مراوده میکنه، در میون میگذاره چیزی را که اگه انسان یه مقداری خودش رو مد نظر قرار بده میتونه این الهامات و توجهات این فرشته را مد نظر بیاره. مسئله شخصی است و هر کس با خودش باید در این موضوع خلوت کنه، ولی بالاخره امام داره یک سری از اسرار زندگی روی زمین رو با ما در میون میگذاره که شما رو این فکر کنیم. خیلی حالا این طرفش را میگیریم، دیدن که یه عده انسان هایی هستن که اینها واقعا یک رفعت الهی دارد. خب شاید بشید از این تو آدم ها نگاه کرد که چی شده است، این شکوه و رفعت اینا از کجاست. از این روایت میفهمیم که اینها صدای فرشته درون خود را شنیدن و پیروی کردن، تواضع کردن، پذیرفتند. و اون طرفش هم که متاسفانه خب آدم میبینید که بعضیا انسانهای پستی شدن تو زندگیشون. خب آیا نمیشه گفت که اینها اون صدای فرشته‌ای که جانشون را منور میکرد تا به این خاری و پستی گرفتار نشن محل نگذاشتن؟ خب امروز دیگه، حالا این روزا که شما میبینید این خشونت‌های دشمنان نظام اسلامی، جز اینه که اینها به هر نوع معنویتی پشت کردن. و حتما هم بلدین دیگه، شاید من بگم، من خودم تصورم اینه که خارترین انسان‌ها اونایین که در مقابل بهترین مسائل مقابله میکنن. یه وقت است با همسایش دعواشه، یه وقت است که دارید با حقیقت دوران مقابله میکنید. اینها به شدت خار میشن. تعبیر حضرت آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه همیشه همین بود که کشی که نفس بکشید. به نظرم این تعبیر خیلی تعبیر خوبیه. یعنی شما این کشی کار میکرد، حواسشون بود که یه دوزی نیاد توی مثلا بازار مغازه ها را ببره. خب این کشی که نفس کشیدن هم همینه که ما مواظب باشیم این فرشته که القای نور میکنه این را بالاخره بیمحلی نسبت بهش نکنیم. من بیش از این حرفی ندارم برای گفتن در این مورد، چون یه موضوعی است که آدم باید با خودش مسئله را حل کنه، به قول معروف در میان بگذاره، ببینیم بالاخره این گوهری که در درون ما خدا گذاشته است را میشه خودمون یه کاری کنیم که موانعی که نمیذارد ما این الهام فرشته را الهام فرشته را داشته باشیم، خب این موانع را برطرف کنیم. خودتون میدونید یکیش تکبره، چون اینجا حضرت میفرماند که تواضع در مقابل اون الهامات. خب ما این روحیه تکبر و خودبینی و خودخواهی را خدا محور قرار دادن را فرو می نشانیم، خب میبینیم که انگار یک حال خوشی سراغمون اومد. خب خیلی خوبه است که انسان پیش بیاد براش که خدا رفعتش میدهد، رفعت الهی، که دیگه این نیست که آدم خودش مطرح کنه. که برای امام که دیدیم که ما به مرحوم شهید بهشتی، امام فرمودن اگه همه اینا که میگن درود بر فلانی بگن مرگ بر فلانی، هیچ فرقی برای من نمی کنه. چرا اینا میگید؟ این داره سری را آشکار میکنه. حضرت ما اون زمان یادتونه که خیلی جو منفی بود نسبت به مرحوم شهید بهشتی. مرحوم شهید بهشتی میگن که در یه ملاقاتی که با ایشون داشتم، ظاهرا تنهایی بودن دیگه، حالا امام دارن یک حضوری را که میشه در این عالم برای هر کسی پیش بیاد در میون میگذارن. خیلی هم حرفه که نه، ما در رفعت الهی میخوایم زندگی کنیم، نه در رفعت دنیا و شهرت دنیایی. خب این رفعت چطوری میشه گیر آورد؟ باید صدای فرشته ای که جان ما را متذکر میشود رو یه کاری کنیم گوش بدیم. این دیگه نه سواد میخواهد، نمیدونم، این خود آدم باید با خودش مسئله را حل کنه. بسیاری اونایی که این سوادای ما را نداشتن و صدا را شنیدن، و بسیار اونایی که از این سواد داشتن و اصلا نشنیدن. زیبایی زندگی دینی هم همینه که یه دین را جلو شما میگذره که اگه در مقابل این دین آدم حاضر بشه، خب حضرت میفرمان که این صدا در کوه جانش همواره در حال سخن گفتن است، در حال ارائه راه است. خب میریم باش زندگی میکنیم. من همین اندازه دلم میخواست که این رو با همون تعبیر حضرت آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه داشته باشیم که یک کشی که نفسی بالاخره بکشیم، نگذاریم زندگی مشغلاش اونجار باشد که ما این صدایی که در کوه دل ما به صدا در میاد رو نشنیده بگیریم. و حضرت در ادامه میفرماند که ادامهش به نظرم کمک میکنه، چون بعد میفرماند یا هشام ان لله علی الناس حجتان. زیاد این روایت رو شنیدید، ولی خواهش میکنم ربطش بدید. میفرماند که هشام برای خدا دو تا حجت هست، دو تا راهنما هست. پیامبر خدا رو ببینید، حجت خداست. حالا خود متن رو نگاه کنیم، حجتان ظاهرتان و حجتان باطنه. فاما الظاهره فالرسول والانبیا. پس خدا دو تا حجت داره برای هر کسی، علی الناس. یه حجت ظاهری که انبیا و رسول هستن. حجت گفتیم به چه معناست؟ به معنی اینکه نشون میده چه جایی باید بایستیم، چه کاری باید بکنیم، چه موقعیتی باید برای خودمون داشته باشیم. بعد میفرماند که پس فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطن فالعقول. بفرماند که حجت باطن عقل هاست. در یه روایت داریم خود عقل، همونجا منظور ذات عقل دیگه. من نظرمه که پس اینا ربطش بدیم به روایت قبلی که یه چیزی در درون شما هست که این فرشتگونه با شما رابطه برقرار میکنه. شاید بتونیم بگیم که خود عقلم یه همچی چیزیست که اون عقلی که در باطن ما ما رو به سوی حقیقت راه نمایی میکنه در واقع یه حجتیست. و این خیلی استادای ما بحث داشتن. یادمه که میفرمودن که همینطور که پشت کردن به پیامبرها معصیت هست، خب عقلم حجت خداست دیگه. پس اگه عقل واقعا یه موضوعی را به ما متذکر بشه و ما پشت کنیم به عقلم، حجت خدا را بهش پشت کردیم. ببینید چند تا چیز الان پیش میاد آروم آروم. حالا هرچی شد حالا با هم دیگه این جلسه بحث کنیم. هرچه هست اینجا حضرت منظورشون تو اون قسمت عقول و عقل است. ما آیا نباید به خودمون رجوع کنیم ببینیم که این حجتی که حضرت میفرمان در پیش ما هست به نام عقل، این رو چرا پیداش نکنیم؟ چرا حاضرش نکنیم؟ چرا میدان بهش ندیم؟ وقت میفرمان قبلا هم داشتیم دیگه، دو تا راه داره. یکی این که رعایت خود شریعت خود به خود انسان را عقلانی میکنه. یکی هم این که اون چه که میبینیم حق است رو خوب تبعیت کنیم ازش، خودش عقل را زنده میکنه. رو این دومی عنایت بفرمان. همه ما میفهمیم که این کار عقلانیست. مثلا خود بهتره که ما اینجا الانه این کار نکنیم، مثلا بخل نورزی. خب میفهمیم که بخل ورزیدن بده، عقل میگه که بخل ورزیدن بده. خب حرف عقل رو بشنو، بخل نورزی. اون طرفش عقل میگه که تواضع خوبه، ایثار خوبه. استاد ما یادم از یه روز صبح خدمت آیت الله راستی رحمت الله علیه، خیلی مرد بزرگی بودن، همین رو به ما میفرمند. مردی الهی، امام ایشون مسئول مسئولیت خوبی حالا داشته باشید که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که همین آقای شمخانی یا آقای رضایی اینا ازنه، ایشون ببین چه حسابی امام روشون باز کرده بودن که مسئولیت هدایت این جریان بهشون داده بودن. کاری ندارم به اینا. اون صبح ایشون همینو با ما در می گفتن خیلی عجیب بود. گفتن بابا حرف عقلت رو بشنو. خب شاید بگید یه حرف عادیه که، ولی یه چیز حسابی بود، یه چیزی فوق‌العاده‌ای بود که بابا در میون گذاشتن که میبینی که این کار عقلانیست، خب عمل کن دیگه، معطل چی؟ به عقب ننداز. اون روایت دارین دیگه که اون تصمیم اول الهام فرشته است، محل نگذری الهام، ببخشید الغای دومی شیطان است. گاهی دیدن دیگه، یا مثلا تصمیم میگیریم که تلفن به فلانی بزنم احوالش رو بپرسم، بعد یه مرتبه خب تا اینجا کی اینا به شما آورد به میون، با شما در میون گوش بندون، نه حالا پر رو میشه. میفرماد اون اولیه ملک بود، نور عقل بود، نپذیری دومیه میاد. برای همین هم گفتن اون تصمیم اول رو زود ازش استقبال بکن. آیت الله راستی رحمت الله علیه میفرمودند که اون چیزی که پیش میاد و عقلانیست دیگه معطلش نکن، خب بپذیر. زیاد مسئله را دارم هی طولانیش میکنم، ولی مسئله است که شما گاه میبینین که نه این کار این نیست قضیه، خب که تمامش کن، نیست دیگه قضیه، دوباره کشش نده. خلاصه نمیدونم چی بگم. من نظرمه که این که حضرت با جناب هشام عجیب است، میگن در کنار پیامبرا و ائمه یه چیزی دیگه هم هست تو این عالم. خب آدم پیامبران و ائمه را میبینه دیگه، هست حرفاشون، میگه نه یه چیز دیگه هم در این عالم هست به نام عقل یا عقول. بعد میگه این پیش توه، تو میتونی با این کنار بیای. من خودم نظرمه که، حالا مثال فلسفه را زدم، صرف فلسفه نیستم، نه ما بسیاری کسایی داریم که یک کلمه فلسفه بلد نیستن، ما کفشاشون را جفت میکنیم به جهت این همه عقل که دارن، قربونشون میریم. عرض کردم اون مادر شهیدی که اون پیرزن عزیز القدر که خب گفت حسد ما به رهبریست، نمیدونم من یه چیزی اینجور نشنم، این عقل تاریخ ماست، خیلی عقله. یه خانم با این سن بچه شهید شده، چی شعوریست که خدا به این داده؟ یه همون فرشته است که نگذاشته از این فرشته صداشو خاموش شه در درونش، این همون حجت باطنیست. من بیش از این حرف ندارم، الا اینکه دیگه این امام کاظم علیه السلام مثل شما و ما که ببینیم میشه این صدای فرشته را حس کنیم، با همون تواضع که عرض میکنم پیش میاد برای شما. ببینید جمله را فلای تواضع، یعنی در مقابل این فرشته تواضع نمی کند مگر اینکه چی؟ رفع الله، خدا برترش میکنه، عزتش میده. اینجوری حالا بگیم برتر کردنی که خدا انجام بده، انسان در نشاط قرار میگیرد. این پوچی ها و افسردگی ها که برای ما پیش اومده است برای مردم این روزا، به جهت اینه که اون عزت الهی که جانشون را سیراب کنه درو کم بهش بها دادن. خدا به حقیقت اولیا و انبیاش توفیق رعایت الهامات اون فرشته درونی و دستورات عقل باطنی را به ما عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.